تعمل کنن.
دیگه من زدم به سیم آخر. خب باشه، تو چرا به دنبال محدودیت هستی؟ چرا رعایت نمیکنی؟ چرا نمیذاری کانون خانواده گرم بمونه؟ چرا به مادرت فشار میاری؟ ببین مادرتو، ببین دستاشو میلرزه، دچار استرس شده، میخوای پیر بشه، توک بیافته رو صورتش، زیباییش از دست بده، مادرت پیر بشه، دست پاگیر بشه، سکته بکنه، خوبه؟
عزیزم اینقدر به فکر منه یعنی تو؟
خواهش میکنم، بیشترم به فکرت هستم. میخوام مادرت سکته بکنه، بیفته یک گوشه خونه، زندگی براش محدود بشه، آلزایمر بگیره، به تو بگه خالی شکر، به منم بگه خاندای سفلا.
خب حالا ولش کن، بچه رو کشتی.
از همه الان محدودیت ها شروع شد، فقط میتونی تو اتاقت باشی، اونم تا آخر تابستون. ترددم بین اتاقت تا سرویس بهداشتی. محدودیت شبانه هم داری؟ شب حق نداری تا صبح بیدار بمونی. از گوشی هم خبری نیست.
ولی بابا این درست نیست.
تو زدش؟
نه من نزدمش عزیزم.
پس کی زد؟
حالا تو رو نیست، هر کی زدش دستش درد نکن. برو بشین برات یه چای بیارم، خستگی درد نکن. واقعا دوست نداری من پیر بشم؟
نه عزیزم، چرا تو پیر بشی عشقم؟ بله البته خب این شوخی بود، اما یادمون باشه برگشت هر محدودیتی برای پیشگیری از بالا رفتن تعداد مبتلایان تبعاتی داره، از بیکاری بگیرید تا تعطیلی دوباره مدارس در سال تحصیلی جدید، الان که تابستونه. وقتی میشه به سادگی جلوی محدودیت ها رو گرفت و آمار رو کم کنید، چرا به دنبال محدودیت ها باشید؟ خواهش میکنم کرونا رو همگی جدی بگیرید، ماسک بزنید، رعایت کنید تا کادر درمان هم کمتر تو زحمت بیفتن. خب اینم از مزه سلامت، بریم ادامه برنامه رو بشنویم از ما. خیلی خیلی مخلصیم، مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
صبحتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از اینکه همراه هستید با برنامه به زندگی سلام کنم. رسیدیم به میز تحلیل و موضوعی که چند روزی است در خبرها بسیار بهش توجه میشه، اون هم در حوزه بیمه نازایی که تقریبا برای همه امکان استفادهش وجود داره در بیمه های پایه. همکارم خانم لیلا علوی قراره که این موضوع رو پیگیری کنن. سلام،
سلام، صبح شما بخیر، همینطور شنوندگان عزیزمون، امیدوارم هر جاستون سلامت باشن. عرض کنم خدمتتون که بیمه همگانی ناباروری در موردش خیلی این روزا صحبت شده و این همگانی بودن خب خیلی علامت سوال ایجاد میکنه، ببینیم که واقعا چقدر میتونه تمام جمعیت رو تحت پوشش قرار بده، حالا بر اساس تعیین تکلیف که برای بیمه های پایه شده. و البته پیگیری خیلی جدی که دولت برای اجرای کردن قانون جوانی جمعیت داره. اما بریم سراغ گفتگوی این برنامه. آقای دکتر فرهاد خدایی همراه این لحظه ما هستنشون، معاون خرید راهبردی درمان غیر مستقیم تأمین اجتماعی هستن، یکی از بیمه های پایه که تقریبا نیمی از جمعیت کشور رو تحت پوشش قرار میده. جناب دکتر خدایی سلام به شما.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی سپاسگزارم
در حد توان پاسخگوی پرسش‌های مطرح شده باشم.
جناب تو خدای با توجه به اینکه پوشش جمعیتی تامین اجتماعی پوشش جمعیتی قابل توجهی هست و اگر که صحبت از همگانی شدن بیمه درمان ناباروری گفته میشه، بفهمید که چقدر امکان اجرای شدنش هست برای سازمان تامین اجتماعی با توجه به منابع در اختیار.
خواهش میکنم. خودش معرف کنم که پوشش خدمات درمانی ناباروری که از شهریور ماه سال گذشته توسط هیئت محترم دولت تصویب و ابلاغ شد، در سازمان تامین اجتماعی از همون لحظه به مورد اجرا گذاشته شد. البته این توضیح هم ضرورت داره که عرض کنم حتی برای کسانی که از اول سال گذشته نسبت به دریافت خدمت اقدام کرده بودند، هزینه های آنها رو هم سازمان تامین اجتماعی محاسبه کرد و باز پرداخت کرد. پس بنابراین این مصوبه دولت کاملا اجراییه و از زمان تصویب اجرا شده. حتی 6 ماه قبل هم بیمارانی که دریافت خدمت کرده بودند و هم شامل شد و پرونده های اونها هم دریافت شد و بازپرداخت انجام شد.
بله. و حالا بر اساس تعرفه ها، بر اساس همون تعیین تعرفه ای که برای بخش های مختلف میشه، خصوصی، عمومی، دولتی، خیریه، اینها همطوری متفاوت خواهد بود. جزئیاتش هم برای ما میگید. یه زوجی که به پیگیر درمان ناباروریشون هستن، صدای شما رو شنونده هستن و بیمه شده تامین اجتماعی هستن، از همین الان تکلیفشون چی هست، چیکار باید بکنه؟
بله، خدمت شما عرض کنم که زوجین ناباربر به دو نوع مرکز میتونن مراجعه کنن. یک، مراکز دانشگاهی که از قبل همیشه طرف قرارداد ما بودن و اگر ارائه خدمت ناباربری دارن میتونن تشریف ببرن، خدماتشون رو دریافت کنن و بر همون اساس تعرفه هایی که ما بین ما و دانشگاه جاریه خدمات محاسبه میشه و تمام میشه. البته فقط یک بار در سال نه، میتونن سالی چند بار این خدمت رو دریافت کنن بر اساس مصوبه.
بله، یعنی سقف نداره تعهدات.
بله بله، یعنی میتونین یک بیمار، چون ممکنه که بار اول موفق نباشه،
مثلا چند بار آی وی اف احتیاج داشته باشه یا چند بار یه خدمتی رو بخواد، یا کار تشخیصی رو اصلا باید مثلا چند بار انجام بده پیگیر باشه.
محدودیت. البته تشخیصی که میفرمایید از ابتدا در تعهد بوده، اصلا از سالیان سال قبل خدمات تشخیصی زوجین ناباربر در تعهد بوده. این مصوبه در خصوص خدمات درمانی این زوجینه. به عنوان مثال داروهای این بیماران از سالیان قبل توسط سازمانهای بیمه‌گر داده میشد، داروهای تخصصی مورد مصرف در درمان ناباربری.
بله.
پس عرض کردم که بیماران یا به مراکز دانشگاهی مراجعه میکنن یا به مراکز خصوصی. مراکز خصوصی یا طرف قرارداد هستند یا نیستند، که البته بر اساس قانون همه مراکز درمانی ناباروری موظف به عقد قرارداد هستند و ما هم بدون هیچ محدودیتی قرارداد اونها رو قبول داریم و انعقاد قرارداد میکنیم. وقتی که به مراکز درمانی خصوصی یا عمومی غیر دولتی مراجعه میکنند، تعرفه مورد محاسبه در این یک مورد استثناءً برای سازمان‌های بیمه‌گر بر اساس تعرفه عمومی غیر دولتیه. منتظر هستید که سازمان‌های بیمه‌گر تعرفه‌های دولتی رو پوشش میدن.
بله همینطوره.
ولی جهت این که این عزیزان پرداخت کمتری از جیب داشته باشن، در مراجعه به مراکز خصوصی یا مراکز عمومی غیر دولتی تعرفه عمومی غیر دولتی پرداخت میشه.
یعنی یه متوسطی میشه آقای دکتر بین تعرفه خصوصی و دولتی تقریبا، درسته؟
توجه داشته باشیم این بیان در تا سال پیش تقریبا درست بود، غیر از مسئله هتلی. در امسال تعرفه کای پزشک در بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی یکیه. پس بنابراین اگر سازمان های بیمه‌گر 90% تعرفه عمومی غیر دولتی رو در این خصوص پرداخت میکنن، تقریبا میشه گفت، البته غیر از خودشون، تقریبا میشه گفت که تعرفه خصوصی داره پرداخت میشه.
یعنی ما میتونیم به زوجین اینطوری بگیم که الان بر اساس این مصوبه دولت شما دیگه محدود به مراجعه مرکز خاصی نیستید، به شرط اینکه اون مرکز خصوصی شما قراردادش رو بسته باشه میتونید مراجعه بکنید، همون خدمت رو از بخش خصوصی هم دریافت بکنید، اما تامین اجتماعی خسارت درمان رو به شما پرداخت میکنه کامل.
اون مرکز اصلا نه کاملی 90% غیر دولتی.
بله، بر اساس اون تعرفه بخش خصوصی پرداخت میشه، ولی 90%
عمومی غیر دولتی.
بله.
البته هر کدوم در امسال کای پزشک در این دو بخش یکیه.
همین خواستم مفهومش برای همه روشن بشه. خواستم مفهومش برای همه روشن بشه.
به طرف قرارداد رفتن ندارن. حتی اگر به مراکز غیر طرف قرارداد هم میرن، پرونده رو به واحد خسارت متفرده مدیریت درمان استانشون ارائه میکنن و بر همون اساس مبالغ پرداخت شده بهشون باز پرداخت.
پس الان مردم آزادن به هر مرکز مراجعه بکنن.
به هر مرکزی که مایلن میتونن مراجعه کنن.
بله، بسیار عالی. و بفرمایید که فرمودید اگر که 6 ماه قبل از این، یعنی اون افرادی که الان قبل از این مصوبه مراجعه کردن هم میتونن از این حالا نتایج این مصوبه برخوردار بشن.
بله، مصوبه دوم شهریور پارسال بود، ولی سازمان تامین اجتماعی به زوجینی که از ابتدای سال 1400 نسبت به دریافت خدمت اقدام کرده بودند هم هزینه هاشون رو بر همین اساس باز پرداخت.
آقای دکتر اگر مقایسه بفرمایید، چقدر نسبت به قبل از این مصوبه مراجعات بیشتر شده؟ میتونیم از نظر آماری رقمی بگیم یا درصدی بگیم؟
درصد که البته بستگی داره به اینکه زوجین تمایل به درمان ناباروری داشته باشن. اونهایی که تمایل به درمان ناباروری دارن تا الان حدوداً 11,000 پرونده از مراکز خصوصی تقریباً به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده.
بله.
از مراکز دولتی و دانشگاهی هنوز پرونده ها ارسال نشده و رقمش وقتی معلوم میشه که اونها هم پرونده هاشون رو تحویل بدن برای تصفیه حساب. پس بنابراین ما 11,000 پرونده تشکیل شده در چه در واحد خسارت متفرده، چه از طریق بیمارستان هایی که طرف قرارداد سازمان هستند، و میبینیم که خب 11,000 زوج از این خدمت استفاده کردند. البته هنوز آمار بسیار زیادی که در مراکز دانشگاهی هست ارسال نشده که به این آمار بعداً تجمیع میشه و مقدارش بالاتر خواهد.
یعنی میشه پیشبینی کرد که عدد رقم ها از این خیلی بالاتر بره در آینده با توجه به اینکه تخمینی که در مجموع زده میشه اینه که ما 3.5 میلیون زوج نابارور داریم که خب به هر حال حتما این زوجین تمایل دارن که فرزند داشته باشن و پیگیری میکنن. حالا یه عده به دلیل مخارج اصلا منصرف شدن، این واقعیتیه.
در قبل برشون خدمات در تعهد سازمان های بیمه‌گر نبود، به خاطر هزینه خدمات ممکن بود که از درمان ادامه ندن درمان رو.
بله.
یا اینکه حتی هزینه های بعد از اینکه درمان انجام میگیره خب به هر حال هزینه هایی به خانواد متحمل میشه که شاید به خاطر اون از فرزند آوری
منصرف میشدن،
فرزند آوری نبودن.
بله، نامید
میشدن. از آن هم خدمات هم داروهای تخصصی مورد استفاده در درمان ناباروری، هم خدمات پاراکلینیکی که از ابتدا در تعهد بود الان همه در تعهد سازمان بیمه‌گره و این زوجه میتونن استفاده ببرن و استفاده کنن از این خدماتی که توسط بیمه ارائه میشه و نسبت به درمانشون اقدام کنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب تو خدایی برای امکان این گفتگویی که برای ما فراهم کردیم. به هر ترتیب این یکی از دلایل به عنوان حالا این که زوجین ممکنه نتونن برن جلو برای این که پیشبینی بکنن برای داشتن فرزند در آینده، دلایل بیشمار دیگری مطرحه که امیدواریم حالا علاوه بر این که دولت مردان ما پیگیر اجرای شدن قانون جوانی جمعیت باشن، نسبت به این که مسائل اقتصادی حرف اول رو میزنه و این که به هر حال زوجین ما نگران هستن بتونن تأمین هزینه برای آینده یه فرزندی که قرار هست به دنیا بیاد داشته باشن، اینا به هر حال واقعیت هاییست که انکار ناپذیره و باید براش برنامه ریزی بشه. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر خدایی، معاون خرید راهبردی درمان غیر مستقیم تأمین اجتماعی، برای همراهیتون با شنوندگان عزیز ما و رادیو سلامت. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی شما.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
خدا.
بررسی رویدادهای روز سلامت در به زندگی سلام کن.
بیلبورد. لطفاً به این سوال پاسخ بدید. به نظر شما برگشت کدوم محدودیت از اوجگیری شدید کرونا پیشگیری میکنه؟
با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن 2265-2876. شماره پیامک ما 3102.
بیلبورد.
شکوفه خانم از میبود یزد گفتند که سلام، صبحتون بخیر. به نظرم هیچ کدوم، فقط باید شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنیم، محدودیت ها خیلی منطقی نیست. آقا حسن مقتدری از فسا گفتن بازگشت به محدودیت ها برای تجمعات و سفرهای گروهی از هر نوع، ولی شاهد گسترش این گونه سفرها و تبلیغ اون از رسانه ها هم هستیم. بزرگوار دیگری گفتند که به نظر من اگر دوره همی ها قدری هوشمندانه برگزار بشه با جمعیت کم مثل همون اوایل کرونا، میتونه کمک کنه که دوباره به اوجهای کرونا نرسیم. نظر شما هم کاملا نظر درستی است. تشکر کردند از برنامه، خیلی دوستان فقط صبح بخیر گفتن. فیروز خانم گفتند الهی به امید خودت همه عزیزان رو به خودت میسپارم، تندرست و سلامت باشند. عذر میخوام آقای مهدی عبدالله آبادی از شهرستان فیروزه، من ته پیامشون رو دیدم گفتم خانم فیروز عذرخواهی میکنم بابت این موضوع. داریم نزدیک میشیم به ساعت 7:45 و باز هم 60 ثانیه خبر رو با اجرای فاطمه شهبازی شما میتونید از رادیو سلامت بشنوید.
شهست ثانیه با سلامت.
وزیر بهداشت گفته این وزارتخانه در نظر داره تا در سال آینده تعرفه های بخش دولتی و خصوصی برابر بشه. رئیس سازمان انرژی اتمی از ایجاد مدارس انرژی اتمی خبر داده و گفته مدارس انرژی اتمی در شهرهایی که در آنها تأسیسات وجود داره از مقطع دبستان گسترش پیدا میکنه. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی موضوع قاچاق حیات وحش به داخل کشور رو به شدت رها شده عنوان کرده، به طوری که راکن‌ها سر از جنگل‌های هیرکانی در آوردن. وزیر ارشاد که اعتقاد به نظام مالیاتی بدون تبعیض داره گفته چهره‌های شناخته شده هنری ورزشی هم باید مالیات بدن. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اندیشه جلوگیری از مهاجرت نخبگان اعلام کرده به همین منظور در هر استان 5 خانه خلاق راه اندازی میشه و وزیر کشور هم تاکید کرد تمدید گذرنامه در مرز برای مراسم اربعین امکان پذیر نیست.
خیلی ممنون و متشکرم.
خواهش می‌کنم.
خبر حیات وحش خیلی خبر جالبی بود. البته اخیراً هم خیلی در فضای مجازی هم زیاد به این موضوع می‌پردازن.
خرید و فروش حیات وحش.
نخرید حیوانات رو، بله. و یه سری عکس هم از یه سری میمون منتشر کرده بودن که خیلی کوچیک بودن و
مومی ایرانی
دزدیده شده بودن از مادرشون و میگفتن که شما باید این رو بدونید که وقتی یک حالا بچه میمون می‌خرید یعنی که از مادرش جدا شد. امیدوارم که به این فهم عمومی برسیم که دیگه واقعا این کار رو انجام ندیم. سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. 7:47 نگاه اینا رو بشنویم، باز هم با شما هستیم.
صبحی خوبه که با انرژی مثبت و نگاهی نو شروع بشه. نگاهی نو.
سلام، صبح زیباتون بخیر و نیکی. دکتر میترا قاسمی هستم، روانشناس. امروز میخوام در مورد مسئله‌ای با شما صحبت کنم که خیلی از افراد ازش رنج میبرن و باهاش دست به گریبان هستن. بسیاری از افرادی که در جامعه ما هستن دچار احساس سرخوردگی و خلق پایین هستن به خاطر اینکه نمیتونن در روابط بین فردیشون از حق خودشون دفاع کنن، افکارشون رو به زبون میارن و از باورهای ذهنیشون قاطعانه دفاع کنن در رفتارهاشون. به محض اینکه از سوی اطرافیان مورد انتقادی قرار میگیرن، بدون اینکه حتی دقیقاً علتش رو بدونن، خودشون رو میبازن، بلافاصله عذرخواهی میکنن، شرمنده میشن، حس بد دارن و تابعیت میکنن از نظر دیگران. شاید در گامهای اول از نظر دیگران این خوب به نظر بیاد، چون چنین افراد چالش برانگیزی نیستن در رابطه، ولی اتفاقی که میفته این افراد در گذر زمان احساس سرخوردگی پیدا میکنن، نسبت به افراد پیرامونشون خشم زیادی رو تجربه میکنن، چون احساس میکنن درک نمیشن و این خشم در نهایت باعث گسست روابط میشه. یعنی فرد به یک باره از محیط کارش استعفا میده، به یک باره در رابطه زناشویش جا میزنه، از خانواده میکنه و ترجیح میده به دور از اونها زندگی بکنه. تمام این آسیب ها به خاطر اینه که اون فرد در لحظه های مهم زندگیش توانا نبوده در ابراز وجود، توانا نبوده در این که بتونه خواستش رو مطرح کنه، توانا نبوده در این که بتونه از کارکرد خودش دفاع بکنه، و بی دلیل اجازه نده کسی اون رو زیر سوال ببره و آزار بده. اگر شما جز این دست از افراد هستین که دائما دیگران حق شما رو میخورن، دائما دیگران از شما خورده میگیرن بدون اینکه حتی درک کنین چرا مدام دارین مورد انتقاد قرار میگیرین و این مسئله باعث شده عزت نفستون پایین بیاد، به شدت تاکید میکنم که باید حتما از یک روان درمانگر کمک بگیرین برای رفع مشکلتون، چون این مسئله هم به لحاظ شخصی اعتماد به نفس شما رو کاملا از بین میبره و شما رو تبدیل به یک فرد سرخورده، افسرده، مضطرب میکنه، هم در روابط بین فردی شما واقعا مثل یک سم عمل میکنه و به مرور زمان ریشه تمام روابط شما رو نابود میکنه. اگر از این مشکل رنج میبرین، امروز میخوام بهتون آموزش بدم که این مشکل یه چیز طبیعی نیست، یه چیزی نیست که بگین خب منم مدلم این شکلیه، یک مسئله جدیه که نیاز به بررسی داره و باید حتما در جهت رفع اون اقدام بکنه.
خیلی متشکرم و ممنونم. امروز از شما پرسیدیم که برای اینکه به اوج کرونا نرسیم به نظر شما چه محدودیت‌های خوبه که برگرده یا شاید هم اصلا خوب نباشه که برگرده. همچنان فرصت دارید که نظرتون رو به ما بگید. 2265-2876 و 3102 در اختیار شماست تا 8 صبح. دستم رو بگیر، تنها پیش تو دستم رو بگیر، از تو این خواهشم بود، تنها پیش تو جای آرامشم بود، حالا چه خالیه جای تو،
برنامه خوبتون. من نظرم در خصوص این رعایت کردن اصول کرونا، به نظر من فقط ماسک بزنن مردم، تو رو خدا بگین ماسک بزنن، الان همه بی خیال ماسک شدن، فقط همین رو رعایت کنن همه چی درسته، اصول بهداشتی رو رعایت کنن. مرسی از برنامه خوبتون.
سلام، صبحتون بخیر. خیلی نکات ریز هست که ما فکرشو نمی کنیم. نونوایی‌ها دوباره برگشتن به قبل از کرونا، کارتا رو با دست می کشن، دستشونو به نون می زنن، قبلا تو کرونا به خود مشتری محول می کردن، فاصله ها رعایت بشه، ماسک زده بشه، دور همی ها کم بشه، از همه مهمتر دستا خوب شسته بشه. اینا که ضرری نمیزنه بمون، که برامون اصلا کرونام نباشه لازمه که ما انجام بدیم این کارا رو. متشکر، خدا حافظ.
بله کاملا حق با شماست، نکته خیلی خوبی رو گفتید. بزرگواری گفتند که ما معمولا توی جمعا که قرار میگیریم من میبینم هیچکی ماسک نمیزنه و من تنها کسی هستم که ماسک میزنم. کاملا درسته. اتفاقا امروز صبح همکارمون یه ضرب المثل خیلی خوبی رو گفتن، گفتن توی هر مکانی یه آدمی هست که یه کاری رو انجام میده که خب خیلی خوبه و بقیه هم به تبع اون کار رو انجام میدن و این حکایت شماست. ماسکو که میزنید بقیه هم ترغیب میشن که ماسکو بزنن.
نوبت مگر حتما باید کرونا بیاد و جولان بده و باز مانند توت این عزیزان ما رو بریزه و کشتار را بندازه که بعد بخواد یه فکری در این خصوص کرد قبل از اینکه بیاد و باز اوقا بپا کنه و مشکلاتی رو ایجاد کنه؟ خودمون باید به نظر من همه اون مواردی رو که پیش از این اعمال می شده اعمال کنیم.
بله خیلی متشکرم. شنیده بودیم میگن مثلا مثل برگ خزان میریزن ولی مثل توت نه. حالا اینکه این تعبیر شیرین رو برای مرگ استفاده کردید خب به حال قشنگ بود. متشکرم. و اما با سلامت رو بشنویم همراه با مرجان قندی.
با اجرای طرح دارویار قیمت داروها به سمت واقعی شدن می رود. دکتر سید حمید خویی رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به اینکه طرح دارویار هزینه های بیمار را افزایش داده و تداوم تر مستلزم تامین منابع مالی آن در ماه های آینده است گفت
اگر انشاءالله منابع مالی پایداری در میان مدت و دراز مدت براش به طور رسمی در نظر گرفته بشه و سازمان برنامه و بودجه این منابع رو به موقع تأمین بکنه این طرح بسیار خوبیه، طرح ملی بسیار خوبیه و گام تکمیلی بعدیش اینه که باید این سوبسید از داروهای وارداتی هم حذف بشه و در حقیقت داروهای وارداتی و داروهای تولید داخل در شرایط عادلانه و منصفانه با هم دیگه بتونن رقابت کنن. الان در رقابت بین داروهای وارداتی و داروهای تولیدی دولت یه جوری خلاصه پشت سر داروهای وارداتی ایستاده و با دادن عرض ترجیح داروهای وارداتی انگار که دارد داروهای وارداتی حمایت میکنه. البته ظاهر مسئله اینه که بالاخره داروهای وارداتی وقتی گرون بشن چون خودشون قیمتشون بالاتره مردم هزینه‌های بیشتری باید پرداخت کنن، ولی بالاخره الان عیناً با داروهای تولید داخل هم این مشکل وجود داره و همونطور که دولت در طرح دارویار اون افزایش هزینه‌ها رو بر دوش سازمان‌های بیمه گذاشت، امیدواریم که در رابطه با داروهای وارداتی هم همین اتفاق بیفته.
صنایع دارویی کشور روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارد. نهادهایی در صنعت داروسازی وجود دارد که قیمت این نهادها در دست وزارت بهداشت نیست. دکتر آرش محبوبی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران:
تو سال جدید تو بحث واردات اقلام دارویی یک مالیات 9% بر اقلام دارویی در نظر گرفته شده. این باعث شده که میزان سوددهی صنعت دارو به شدت کاهش پیدا کنه و عملا این قسمتی که توسط طرح دارویار داشته قسمتش جبران میشد عملا تاثیرش از بین رفته. ضمن اینکه از جهت پرداخت این در بدو ورود باید انجام میشه، هنوز تا محصول شدن و در واقع به سوددهی رسیدن فاصلهش خیلی زیاده که این هزینه سنگینی رو برای صنعت تحمیل میکنه که تقاضای بررسی و رسیدگی و رفع اجراییش رو در واقع صنعت دارو داره. امیدواریم که اتفاق بیفته بسیاری. تغییر قیمتی که تو بحث دارو یار داشتیم حداقلی بوده که ممکن بوده، سعی شده که ملاحظه مردم بشه، افزایش قیمت جوری نباشه که به مقشار مختلف جامعه فشار بیاد و یه قسمت زیادی از در واقع تغییر قیمت هم قسمت اصلی شد در واقع بیم ها به عهده گرفتن و قرار شده جبران بشه.
داروسازان ایرانی همواره جزو 1% دانشمندان برتر دنیا هستند و این برتری در تولید خود را نشان داده که مردم به داروهای ایرانی اعتماد دارند. اما اگر از صنعت دارو حمایت نشود این اعتماد از بین خواهد رفت و شاهد داروهای قاچاق در کشور خواهیم بود.
سپاسگزارم از مرجان قندی. اما دوستان در ادامه شما میتونید از شبکه رادیوی سلامت ساعت 8:15 فراسو رو بشنوید با موضوع بیماری های ویروسی پوستی با حضور دکتر تبایی متخصص پوستمون. 9 و 10 دقیقه افق روشن رو بشنوید با موضوع عوارض سالانه برای شهرهای آلوده. ساعت 10 و 30 دقیقه برنامه خونه زندگی با موضوع چگونه فرهنگ مسجد رفتن رو به کودکانمان آموزش دهیم تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. و ساعت 12 هم برنامه نیم نگاه با موضوع توقیف 50% تولید رب گوجه و ماهی تون تقدیم حضور شما دوستان نازنین خواهد شد. اما ساعت 13:30 هم غذا سلامت زندگی با موضوع ویتامین B12 و منابع غذایی اون تقدیم شما میشه. این قصه هم رسید به پایان. جان شما و خاطر همان خداحافظ.